أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مقابل تفسیری که شیخ اعظم رضوان الله علیه بین احکام شرعیه مستنده به ادله عقلیه و احکام شرعیه مستنده به ادله نقلیه قائل شدند، که در مقام شک در بقای حکم در اول استصحاب را جاری نمی دانند ولی در دوم استصحاب را جاری می دانند. برای اثبات این تفصیل طرقی عرض شد. دو طریق مورد خدشه واقع شد، طریق سوم را تا اینجا قبول کردیم و اشکالی وارد نبود. ولیکن مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقابل شیخ انصاری فرمایش استادشان صاحب کفایه را نقل می کنند و می فرمایند ایشان مدعی تسویه بین حکم شرعی مستند به حکم عقلی و حکم شرعی مستند به دلیل نقلی است، که تعبیر مرحوم صاحب کفایه این است که می فرمان بلا تفاوت فی ذالکه بین کون دلیل الحکم نقلا او عقلا. این عبارت صاحب کفایه است و حاصل فرمایش ایشان که در کفایه آمده است این است که می‌فرمایند اگر اعتبار و میزان در موضوع حکم، اون موضوع حکمی که در به اصطلاح دلیل عقلی آمده است که باید همون موضوع در دلیل شرعی هم باشد، در حکم شرعی هم باشد، اگر میزان موضوع حقیقی واقعی باشد استصحاب جاری نیست در هیچ کدومشان، چون اگر تغییری در موضوع داده نشود که جای شک نیست. همیشه شک در حکم به لحاظ این است که در موضوع یک تغییر و مای حاصل شده، به مجرد حصول اندک تغییری به لحاظ واقع و نظر دقیق این موضوع دیگه نمانده است. پس بنابراین همون گونه که در حکم شرعی مستند به حکم عقلی استصحاب را جاری نمی دانید، باید در حکم شرعی مستند به ادله نقلیه نیز استصحاب جاری نباشد. و اگر معیار و میزان موضوع به نظر عرف باشد، چون عرف اهل مسامحه هست، با اندک تغییر نمیگوید موضوع از بین رفته است، لذا عرف حاکم است به این که این همون موضوع سابق است. خب اگر موضوع محفوظ باشد حکمم قهرن باید جاری به اصطلاح محفوظ بماند و در ظرف شک جای استصحاب است در هر دو صورت، چه مستند به حکم عقلی باشد و چه خواه مستند به حکم ادله نقلیه باشد. این خلاصه بیان صاحب کفایه است. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه این را دقت بفهمید، ابتداعا فرمایش صاحب کفایه را تقریبی می فرماید، یعنی یک وجهی برای او ذکر می کنند که این در حقیقت بیان برهانی مدعای صاحب کفایه می شود. یعنی اگر بخوایم ما او را با یک بیان استدلالی ثابت کنیم، این بیان مرحوم حاشیخ را دقت بفرماییم. ایشان می فرمایند به عنوان مقدمه، احکام شرعیه که مکرر هم گفته شده است تا تابع مصالح و مفاسد واقعی است. دیگه این مسلک عدلیه همینه. چرا؟ چون در احکام شرعی شارع مقدس منزه است از اینکه به لحاظ رسیدن به اغراض نفسانیه خودش جعل حکم کرده باشد. شارع منزه از این است که به خاطر اغراض نفسانیه جعل حکم بفرماید. خب بناً علی هذا، وقتی جعل حکم به خاطر مصلحت و مفسده واقعی شد، مبنای ملازمه بین حکم عقل و شرع هم همین وجود ملاک در متعلق بود که برای رسیدن مکلف به اون ملاک جعل حکم می شد از ناحیه شارع. و اشکال بر قول به ملازمه هم بر همین وجود ملاک شده بود که مبنا بود. لذا قائل به ملازمه این مبنا را قبول دارد، مستشکل نسبت به ملازمه این مبنا را قبول ندارد و اشکالش در این مبنا هست، نه اینکه در خود ملازمه بیاد بحث بکند. مبنای ملازمه را وقتی تخریب کرد، خود به خود ملازمه هم از بین خواهد رفت. پس بر نفس اثباتن و نفیان مباحث گذشته روی همین به اصطلاح ملاک و مصلحت و مفسده است که مبنای ملازمه بر وجود ملاک بود، مبنای منکر ملازمه بر چی بود؟ بر نبود ملاک. پس هر دو طائفه روی مبنای ملازمه کار دارن، نه روی خود ملازمه. اونی که ملازمه را قبول دارد معناش این است که مبنا را قبول دارد، اون که منکر ملازمه است معناش این است که مبنای ملازمه را قبول ندارد. اینم نکته دومی که باید روشن بشه. پس اولا احکام به خاطر ملاکاتی است که در متعلقات اونها وجود دارد، هذا اولا. در محل بحث ما وجود ملازمه و نبود ملازمه هم دائر است مدار وجود ملاک و عدم وجود ملاک. لذا منکر ملازمه میگفت نه، ما مواردی که متعلق ملاک ندارد، مثل اون سه مورد از امر ملاک ندارد، پس بنابراین ملازمه را در اونجا نمیشه قبول کرد. اگر چون تخصیص در احکام عقلیه نیست، لذا اگر ما در اونجا ملاک را منکر شدیم، در سایر مواردی هم که وجود داشته باشد ملاک فایده‌ای ندارد در اثبات ملازمه. چون اگر ملازمه هست عقلا همه جا باید باشد و همه جا هم باید ملاک باشد، و حالی که در بعض از موارد ملاک در متعلق وجود ندارد، مثل اوامر امتحانیه، اوامر تعجیزیه، یا به هر حال اوامری که عن تقیتن هست. در این موارد واضح بود که در متعلق ملاک نیست. حالا این دو تا نکته که روشن شد، یکی این که احکام شرعیه به خاطر ملاکاتی است که در متعلق است، اغراض نفسانیه در کار نیست. دوم این که ملازمه وجودن و عدمن دائر است مدار وجود ملاک در متعلق و عدم وجود ملاک در متعلق. این دو تا نکته که روشن شد. حالا همون جوری که عقل حکم به حسن شیعی می کند یا به قبح شیعی می کند برای رسیدن به ملاک، چون عقلم همین طور هست، عقلا وقتی حکم می کنن نظر دارن به مصالح عامه یا نظر دارن به مفاسد عامه. در مثلا مثل حسن تعدیب، به ما هو تعدیبون منشأ می شود برای حکم عقل به اینکه فعل تعدیب حسنون، چون ملاک تعدیب یک ملاکی است که در او نفع است برای عموم. پس به خاطر اینکه در خود تعدیب به ما هو تعدیبون حسن وجود دارد و این ملاکن حسنون عقلن، لذا افعالی که میرساند شخص را به این غایت، میرساند به این امر واقعی و تکوینی، میرساند به این ملاک، اون هم میشود چی؟ دارای حسن. لذا ضربی که لتعدیب باشد از نظر عقلا تحسین میشود. کما اینکه در مواردی که مثلا قبح دارد ضرب، مثلا ضرب یک انسان مؤمن بدون جهت، این چرا قبیحون اندل اغلا؟ چون ازرارون بالغیر، و خود ازرار بغیر به ما هو ازرارون قبیح هست اندل اغلا. شارع هم در این جهت مانند اغلاست، بلکه رئیس الاغلاست. وقتی حکم میکند به وجوب صلات، برای یک امر واقعی حکم میفرماید به وجوب صلات، که او عبارت است از ناهیت صلات از فحشا و منکر. چون ناهیه از فحشا و منکر از خارجن، لذا شارع امر میفرماید به صلات. پس در حقیقت در مثل صلات شارع چی را قصد کرده است؟ اون ناهیه از فحشا و منکر را قصد کرده است، که این ناهیه از فحشا و منکر در صورت صلات ظاهر می شود. پس امر به صلات نه به عنوانی که ان الصلات صلاتون، بلکه چون ان الصلات ناهیتون للفحشاء والمنکر، یا مقربون الی الحق الی غیر ذالک، از آثار نفس الامری صلات و آثار واقعی صلات. کما اینکه عقلا وقتی ضرب التعدیب را تحسین می کردن، به خاطر اینکه تعدیب حسنون به ما هو تعدیبون، نه اینکه ضرب خصوصیتی داشته باشد. اینجا هم شارع وقتی امر به صلات یا مثلا به زکات، خمس، غیر ذالک که از واجبات دارد، به خاطری که اینها یک امور ملاکات نفس الامریهی دارند که اونها مد نظر شارع هست و محصل به اون ملاکات نفس الامری این عبادات هست، این عبادات میرساند مکلف را به اون ملاکات واقعیه و نفس الامریه. چرا؟ برای خاطر این که شوق مولا به چیزی تعلق نمیگیرد الا این که اون ملائم است با غرضی که مولا دارد. غرض مولا ایصال عباد هست به اون منافع واقعیه، بر حذر داشتن اونهاست از مزار نفس الامریه و واقعیه. فاذا نقش ملاک هم در حکم عقل روشن شد و هم در حکم شارع واضح شد. پس ملاک نقش مهمی دارد. پس در حکم شارع و اراده شارع غرضی نیست الا مصلحت واقعیه در واجبات یا مفسده واقعیه در محرمات. لذا تعبیر مرحوم شیخ این است که شارع در واقع لا یرید الا اون غرض را در حقیقت. غرض چیست در امر به صلات؟ اون ملاکی که در صلات است. غرض چیست در امر به مثلا حج؟ اون غرض، اون به اصطلاح ملاکی که در حج وجود دارد. کما که در محرمات هم نهی نمی‌فرماید الا به خاطر اجتناب مکلف از اون مفاسدی که در متعلقات محرمات وجود دارد. پس تفاوتی بین احکام عقلائیه و احکام شرعیه در این که در هر دو اون چه که غرض هست اون ملاکات نفس الامریه است، در این جهت تفاوتی بین این دو نیست. فلذا می فرماید اگر ما موضوع را میزان و معیار امر واقعی و اون دقت عقلی بدانیم، در هر دو استصحاب جاری نیست. اگر موضوع را در ظرف شک به نظر عرف واگذار کنیم، در هر دو استصحاب جاری است. تفاوتی بین احکام عقلائیه با این بیان و احکام شرعیه نیست که تا شما در صدد فرق باشید و بگید آقا اگه استصحاب بخوایم جاری کنیم فقط در احکام شرعیه مستنده به ادله عقلیه است. چرا این بیان رو مرحوم عاشق آوردن؟ خوب دقت کنید نتیجه که میگیریم. احکام شرعیه چه مستند به ادله نقلیه باشد، چه مستند به ادله عقلیه باشد، هر دوی اینها در این جهت که حقیقت حکم شرعی و جهتش جعل احکام شرعی است با هم تفاوت ندارند. و اون این است که در همه احکام خواه مستند اونها دلیل نقلی باشد یا مستند اونها احکام عقلیه باشند، در هر دو غرض از جعل حکم رسیدن به ملاک است. خب اگر رسیدن به ملاک است با هم فرقی ندارن، کما اینکه در احکام عقلیه هم رسیدن به اون ملاکات مد نظر عقلاست، در حکمشان به تحسین یا تقبیح. فیضاً اگر فرقی نشد چرا شما فرق میذارید در مقام جریان استصحاب به اینکه در موردی که مستند به احکام عقلیه باشد جاری نمیدانید در ظرف شک، ولی اگر مستند به احکام نقلیه به ادله نقلیه بود استصحاب را جاری میدانید؟ این لب کلامی است که در مقام تقریب فرمایش صاحب کفایه میشود گفت. اینو بیان میکنن. بعد مرحوم عاشق در صدد به اصطلاح رد این تقریب برمی آیند. این تقریب کلام صاحب کفایه بود. خب خود ایشان این را قبول ندارد و قائل در واقع به تفاوت می شود. چی هست؟ حالا اینو دقت کنیم. فهمان اولا ما در دو بحث قبل هم گفتیم شی به حسب وجود واقعی و نفس الامری آیا معنون به عنوان موضوع می شود؟ تأدیب حسن دارد، ولی کی می شود موضوع برای تحسین عقلا؟ ما از اونجا شروع می کنیم. صلات ناهی عن الفحشاء والمنکر هست، اما کی این صلات موضوع است برای حکم شرعی؟ کی می شود موضوع برای حکم شرعی؟ سابقه ما که تا جعل جائل چه عقلا باشند چه شارع باشد به این موضوع تعلق نگیرد، به این شیء تعلق نگیرد موضوع نمی شود. پس عنوان موضوعیت برای موضوع متأخر از جعل است نه قبل از جعل. قبل از جعل خبری از عنوان موضوع نیست. تا بگید آقا ناهی عن الفحشاء والمنکر یا مقربیت الی الحق یا مثلا منافعی که در صلات است، شما صد بار اینا رو بگید، اینا هیچ کدومشون عنوان موضوع حکم نیستن. کی موضوع می شود؟ اون موقعی که مولا اون شیء را تحت یه قالبی قرار بدهد و بیاد جعل خودش را ببرد روی او، حکم خودش را روی او جعل بفرماید. عقلا هم همینجور، تا زمانی که عقلا تحسین نکنن که نمیگن آقا تأدیب امریست که عقلا حکم به حسن او کردند. اینجا هم تا زمانی که امر به صلات روی عنوان صلات نرود، این صلاتی که دارای این ملاک است که ناهی عن الفحشاء والمنکر است موضوع نمی شود، چون موضوع فرع وجود حکم است. اگه حکمی نباشد موضوعی نیست. پس تا بعثی نباشد موضوع نداریم، تا زجری نباشد موضوع برای زجر پیدا نمی شود. پس موضوع خود ملاک واقعی به وجود حل واقعی نخواهد بود. موضوع ملاک واقعی به وجود واقعی موضوع نیست. چرا؟ چون عنوان موضوعیت متفرع بر وجود بعث است از ناحیه مولا یا زجر است از ناحیه مولا یا از ناحیه عقلا. تا بعثی نباشد مطلقا موضوع نخواهید داشت. پس وجود واقعی ملاک به ماه و موجود واقعا و فی نفس الامر معنون به عنوان انه موضوعون نخواهد شد. حالا ما باید نگاه بکنیم در تحت بعث مولا چی واقع شده است. مولا چیزی را موضوع قرار داده برای امر خودش؟ صلات. ملاک در اینجا اصلا جایگاه دارد؟ کسی که نداند اصلا ملاک صلات چیست، یا اینجوری توهم کند که اصلا صلات ملاکی ندارد، آیا اینجا صلات مورد امر واقع نشده، متعلق امر نیست؟ یقینا هست. مولا امر خودش را برده است روی طبیعی صلات، نه صلات به ما انها ناهیتون عن الفحشاء والمنکر. توجه فرمودین؟ خب پس بنابراین الهازا ملاکات مد نظر نیست، ما به این عنوان کار داریم، عنوان صلات به ما و صلاتون. حالا اگر چیزی کم شد در صورتی که مستند به عقل باشد، این حکم شرعی، جای این حرف هست که همونجور که مرحوم شیخ فرمودن، عقل نمی شود تردید در وجود موضوع کند، چون عقل وقتی حکم می کند موضوع خودش را حدود و ثغورش را تعیین می کند. چیزی کم شد میگه موضوع نیست، نه که بگه من شک دارم در این که موضوع هست یا نه. وقتی موضوع نبود حکمم قهرن به تبعش نیست. پس در احکام شرعی مستند به حکم عقلی جای این حرف نیست که ما شک کنیم در موضوع، که یک بیان از همین راه بود. کما اینکه راه دوم هم وجود دارد که دیگه عاده نمی کنید، دیگه برگردیم به مباحث قبل نگاه کنید. اما این حرف در بحث احکام مستند به ادله نقلیه به مکان من الامکان. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب ادله ما فقط به این عناوین راه پیدا کرده ایم، به ملاکات واقعا راه پیدا نکردیم. شاید اموری، اولا شاید اموری باشد که ما نمی، اینو به عنوان ثانیاً مرحوم شیخ می فرماید که اصلا اغراض در احکام شرعیه اموریست مجهول غالبا برای ما. ما مثلا فرض کنیم خب صلات رو فهمیدیم کلیش اینه، اما این حیات و اذکار و حرکات در صلات و افعالی که در صلات هست کجا اینا برای ما واضح هست که مثلا فرض کنیم باید رکوع اینجوری باشد، سجده باید لازم است، چرا دو تا رکوع نداریم، دو تا سجده داریم ولی دو تا رکوع نداریم، مثلا برعکس چرا نشود مثلا. خب پس بنابراین الهازا اینها چیزایی است که مخفی است بر انسان، لذا نمیتوانیم بگیم اغراض شرعیه اموری هستن که در ید مکلف باشد و مکلفین به اونها راه پیدا بکنن. غالبا غالب اون اغراض بر غالب اشخاص پنهان و مجهول است. لذا از نظر عرف اینجا جای شک و استصحاب به مکان ملل امکان میشود اگر مستند به ادله نقلیه باشد. فعلاهازا فرمایشی که صاحب کفایه فرمودن از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این دو بیانی که عرض کردیم، یعنی به این دو دلیل که اولا ملاکات نیامدن در تحت جعل قرار بگیرن، اون چی که در تحت جعل قرار گرفته است عناوینن به ماهیه و اونها موضوعند، ملاکات چون در تحت جعل قرار نگرفته است دخالت ندارن در موضوع، ولو اینکه در اصل جعل دخیلن ولی در موضوعیت و در موضوعیت موضوع دخیل نیستن. ثانیا اینکه اغراض در صورت این حرف گفتنی است که ما علم داشته باشیم به اغراض مولویه، و حال اینکه ما علم به اغراض مولویه نداریم، غالب اونها بر غالب اشخاص پنهان هست. فلهذا لا یمکن مساعده با مرحوم صاحب کفایه، و تا اینجا فرمایش شیخ انصاری رو میتوانیم بپذیریم، و اما تتمه ای در بحث است که فردا ان شاء الله، یعنی بحث بعدی. صلی الله علی محمد.